بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز هم هدیه به امام شهیدمون و به امام راحلمون، به همه شهدامون، فرماندهان شهیدمون، رزمندگان شهیدمون و مردم مظلوم شهیدمون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. داستان حضرت یونس علیه السلام دو شاخه پیدا کرد که هر دو شاخش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در یک شاخه ابتلا و گرفتاری خود یونس رو تعقیب کردیم که گفتیم بعد از سوار بر کشتی شدن در دریا چه اتفاق افتاد و به کجا رسید. شاخه دومش ابتلا و گرفتاری قوم یونس بود که اونم بعد از نفرین حضرت یونس و رها کردن حضرت یونس، اونا چی سر روزگارشون اومد و به کجا مبتلا شدن. بعد از بیان این دو شاخه بحث از طرف یونس و از طرف قوم، حالا در این جلسه امروز که انشاءالله جلسه پایانی این بحث حضرت یونس باشه، میخوایم اون نقطه التیام بین این دو مقوله رو عرض بکنیم. یعنی همونطوری که جناب یونس بعد از گرفتاری با تضرع توبه کرد و خدا نجاتش داد، از اون ورم قوم یونس هم بعد از ابتلا و گرفتاری و نزول عذاب که توبه کردن و خدا اونا رو نجات داد، توی مرحله سوم که آخرین مرحله بحث هست، خدا یونس رو به طرف قوم خودش بر میگردونه و اینا دوباره زندگیشون رو از اول کنار هم شروع میکنن. دقت بفرمایید سوره مبارکه صافات آیه 145 و 146 تکرار میکنم. سوره مبارکه صافات آیه 145 146 تأکید میکنم. بحث امروز مرحله سوم مطالبمون هست که تو مرحله سوم بعد از نجات یونس از اون طرف و نجات مردمش از این طرف، اینا در مرحله آخر به هم میرسن و زندگیشون رو از اول از نو شروع کنن، ولی یک زندگی ایمانی فرقش اینجاست. تا قبل از اون متاسفانه زندگی مشرکانه و کافرانه بوده، لکن در اینجا به زندگی ایمانی برمیگردن و یک زندگی بسیار پاک و عالی رو کنار هم آغاز میکنن. در این آیه میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فنبذناه بالعراء و هو سقیم. بعد از این که تا اینجا که عرض کردیم ان شاء الله خاطر مبارکتون است، بعد از این که جناب یونس در شکم نهنگ تضرع کرد، به درگاه خدا التماس کرد، فهمید اشتباه کرده، فهمید که نباید انقدر زود عصبانی میشد، متوجه شد که نباید انقدر زود نفرین میکرد، ولو که اینو اذیتش کردن، ولی تو پیغمبری حسابت فرق میکنه، اونم پیغمبری با این شأن و جایگاه. یا تو نست در شأنش چه مطالبی گفتیم؟ 4 بار اسمش در قرآن اومده، سوره قرآن به نامش هست، اینم کاشف از اون شأن خاص جناب یونسه. خب هر کی شأنش بالاتر باشه، خدا ازش توقع دیگه ای داره واقعا. فلذا یونس فهمید که خطا کرده، اعتراف به خطا و اشتباهش کرد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اعتراف به خطاش کرد. خب بعد از اینکه بالاخره اعتراف به خطا میکنه و تضرع میکنه، خدا تضرعش رو میپذیره، میفرماید فنبذناه بالعراء. عراء یعنی خشکی، یعنی بیابان. ما این رو از شکم نهنگ بیرون کشیدیمش، به نهنگ دستور دادیم اون رو استفراغ کن، از خودت جدا کن، اون رو دور بنداز. اونم کجا؟ دقیقا همون ساحل و بیابانی که از اونجا وارد شده، دقیقا به همونجا برش کرده. خیلی جالبه، همون مبدئی که وارد شده مقصد باز به همون جا باشه. فلزا به امر پروردگار، قدرت و خدای دیگه. این آدمی که بنابر نقل برخی از مفسرین مدتها چند روز در شکم نهنگ بوده، چند روز، من عرض کردم خدمتون اقلا چند ساعت، حدود 9 ساعت 10 ساعت، ولی ذوب نمیشه، هضم نمیشه. نهنگی که این معده با این قدرت و قوت رو داره که اینقدر قویه، ببینید آقا معده خودتو با معده اون قیاس نکن، اونا خیلی قوی تره. حالا اگه بخوام تشبیه عرض بکنم، مثل اصحای کنم سگ چه اینا معده قوی دارن، اینا چجور استخون رو، استخونی که ما باید به زور بشکنیم تو یک چشم هم زدن میبره و هضمش میکنیم. این حیوانات بسیار چقدر واقعا از ما قوی ترن. حالا نهنگ دیگه خدا میدونه، واقعا خدا میدونه چقدر قویه. با اون قدرت و قوت معده و قوه هاضمه اقل کار 10 ساعت هم که یونس تو شکمش بوده باشه ولی هضم نشده، بماند که بعضی از احتمال دیگه بیشتر از این بوده. خلاصه اینی که میگه ما به نهنگ دست دادیم این رو از استفراغ کن، اون رو برگردون و برش کردون. فنبذناه بالعراء، اون رو انداختیمش در همون خشکی. این نهنگ اومد مشرف به ساحل شد، با یک حالت استفراغ جناب یونس از دهن نهنگ بیرون رو پرت میشه داخل بیابان و خشکی. البته لهو سقیم، درسته که هضمش نکرد ولی بیمار شد، خیلی هم بیمار شد، انقدری که بعضی از مفسرین گفتن حتی قدرت حرکت کردن نداشته. هر کسی که چند روز تو شکم نهنگ بوده، نه هوایی، نه نفسی، نه آبی، نه غذایی، دیگه شما تصورش نمیشه بیاد بیرون دیگه چی سرش اومده. و انبتنا علیه شجرتن من یقطین، وقتی که افتاد توی این ساحل من خدا براش خدایی کردم. چیکار کردم؟ روی سرش، علیه یعنی روی سرش، انبات کردیم، رویاندیم یک گیاهی از یقطین. یقطین حالا بعضی از مفسرین گفتن اگر خیلی بخوام تقریبا بزن بکنیم شبیه همین کدو حلوایی، یک گیاهی شبیه به همین گیاه کدو حلوایی. حالا نه دیگه تقریبا به ذهن‌های مفسرین، نه دیگه اون درخت در از چی بوده، چی جور بوده، ما هم دقیقه موقعا سر در نبودیم، ولی بالاخره یک گیاه بوده که سایه داشته، در حد سایه داشته که یک انسان بیمار میتونسته در زیر سایش آرام بگیره. مدتی کنار این درخت و زیر سایه این درخت بالاخره آرام گرفت، تا اینکه یک کرمی به امر پروردگار میاد ریشه این درخت رو میخوره، این درخت میخشکه. درختی میخشکه، میبینه این سایش از بین رفت و نابود شد، محزون میشه، ناراحت میشه. به محض اینکه درخت میخشته و یونس محزون و دلگیر میشه، خدا بهش متلک میگه، میگه ها یونس چی شد؟ تو گرفته ای؟ که خدایا این درخت تا الان همدم من بود، مونس من بود، کمکگار من بود، دستاش استفاده، این هم خشک شد، این کرم گرفت خشکش کرد. گفت یونس شما این درخت رو نکاشتی، آبش هم ندادی، هیچ زحمتی براش نکشیدی، ولی هم که یک کرمونو خشکش کرد دلگیر شدی، ناراحت شدی، چجور از عذاب 100,000 نفر دلگیر نشدی؟ از خشکیدنی درخت اینطوری دلگیر شدی؟ از عذاب 100,000 نفر دلگیر نشدی؟ چجوری دلت اومد؟ ببینا ببین این چه خدای کریمیه که حتی به بندگان گناهکارش اینطوری لطف و رعفت و محبت داره. البته حالا من قراره که نکات جنبندی رو پایان این مسئله خدمتون عرض بکنم، ولی چون امروز نمیرسیم همینجا یه اشاره خدمتون عرض بکنم. تمام این حرفا بر اساس ظرف یونسه، ظرف یونس. کلا یادتون باشه ماها چه در اجابت دعاهامون چه در بلاهامون به تناسب ظرفیتمون سنجیده میشه، در هر دوشا، چه اطلاعات چه استجابت دعا. بعضی از ماها میخوام یه دعای برامون مستجاب بشه در حالی که ظرفیتش رو نداره. آقا تا ظرفیت رو نداشته باشه قانون ظرف و مظروف پیاده نمیشه. شما همین لیوانو تو دست من ببینید، آیا میشه توقع داشت که به اندازه حجم یه پارچ توی این استکان آب ریخ؟ میشه توقع داشت؟ یه پارچ کجا و یه استکان کجا؟ از این استکان به همین اندازه میتونه توقع داشته باشه. قانون ظرف و مظروف در مقوله ظرفیت میگه باید تناسب داشته باشه. اگه بعضی از دعاهای ما مستجاب نمیشه چون ظرفیتش رو هنوز حس نکرده، پس باید اول ظرفیت بیاد که دعا مستجاب بشه. خلاف ظرفیت خلاف حکمت است که خدا چیزی به شما بده. تکرار میکنم اینا به لطف خدا جملات نابیه، از لطف خداست، از لطف خداست، جملات نابیه. خلاف ظرفیت خلاف حکمت است، به خود خدا خلاف حکمت کار نمی کنه. این از این طرف، از اون برم همینه، به اندازه ظرفیت ابتلا میاد. اگر کسی ظرفیتش انقدر، ابتلا بیش از این براش نمیاد، به همین اندازه براش ابتلا میاد. حالا یونس رو ببین، اینا رو گفتم که این چند تا فرمول و قاعده اعتقادی رو عرض کردم که این مسئله جا بیفته. یونس رو ببین، یونس چی بوده؟ پیغمبر خدا. پیغمبر معمولی؟ نه، پیغمبر صاحب مقام و رتبه که گفتیم چقدر رتبهش بالا بوده. خب این پیغمبر نباید اون موقع از کوره در میرفت و عصبانی میشد، چون عصبانی شد خدا اینطوری ازش دلگیر شد، یعنی خدا هم در واقع اون رو تنبیهش کرد و از این ور هم خودش گرفتار شد و هم مردم، و بعد از تذر رو هم یونس نجات پیدا میکنه هم مردم. خب قرار از این که وقتی خدا اینطوری ازش گله کرد بهش گفت یونس، مردم قوم تو با این که عذاب رو ما بهشون نازل کردیم لیکن در دقیقه 90 توبه و تذر جدی کردن و من به خاطر توبه و تضرعشون عذاب را از اونها برداشتم و اونها دیگه الان مؤمن شدن و ایمان آوردن و تو برگرد به طرف قوم خودت. وقتی که خدای بشارت رو به یونس داد، یونس از جاش پا شد به طرف نینوا حرکت کرد. قبل از ورودی به شهر دید یه چوپانی داره با گوسفنداش مشغول چرا هست، رفت به چوپان گفت که برو به مردم شهر خبر بده که یونس داره به طرف شهر برمیگرده. چوپان سرش آورد بالا نگاه کرد گفت یونس؟ یونس که تو دریا غرق شده، یونس که دیگه ازش خبری نیست، چون چیزی میگه یونس داره برمیگرده؟ گفت نه، من خودم یونسم و زنده هستم و خدا به من امر کرده به طرف شما دوباره برگردم و شما رو ارشاد و راهنمایی بکنم. و از کجا من قبول کنم تو یونسی؟ میگه همونجا اعجاز رخ داد، به امر پروردگار یکی از این گوسفندا به زبان و لغت فصیح شهادت داد که این آقا یونس نبی الهی است. وقتی شهادت داد و این چوپان بالاخره فهمید و ایمان آورد و باور کرد، خیلی سریع با همین گوسفند خودش برگشت طرف شهر و این مسئله رو به مردم ابلاغ کرد. مردم هم باور نمی‌کردن چون خبر منتشر شده بود، همه شنیده بودن که یونس رو تو دریا انداختن رفته تو شکم ماهی نابود شده. مردم هم از چوپان نپذیرفتن، گفت حق دارید شما از من نپذیرید، ولی معجزه‌ای که من دیدم اگه شما ببینید باور می‌کنید. چوپان گفت شما میگه چه معجزه دیدید؟ گفت از زبان گوسفندم شنیدم. همونجا به گوسفند اشاره میکنه، گوسفند یک بار دیگه در حضور مردم شهر به اون زبان فصیح به سخن میاد و شهادت میده که یونس نبی الهی زنده است و داره به طرف شما میاد. خلاصه وقتی که اینا این حرفا رو شنیدن و باور کردن، اومدن بیرون شهر به استقبال جناب یونس و یونس رو با احترامات و تشریفات ویژه و فاقه به داخل شهر آوردن و یک زندگی جدید رو شروع کردن. البته زندگیشون خیلی متفاوت از قبل، زندگی تو سایه ایمان بود، زندگی با سلامت و آرامش بود. حالا نکاتی تو این قصه مون که دیگه چون به اذان مغرب رسیدیم ان شاء الله به فضل خدا این تتمشو جلسه بعدی عرض خواهم کرد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.